مجنون تو باشم، تو باش که من زنده بمانم. احبك یا حیاتی عمری یا غلطی، یه دایم فی بالی هواک. لی بس انت غالی یا شوق و حلالی، ما عشق یا روحی سواک.
صبح بخیر هموطنان عزیزم، سلام و صبح بخیر میگیم به همه هموطنان عزیزم و همه مشاغلی که این روزها روزهای سختی رو دارن پشت سر میذارن و اکثرا هم کسب و کارشون تعطیل هست. آقای مهندس احسان سقایی، معاون برنامه ریزی اقتصادی اتاق اصناف ایران، پشت خط ارتباطی ما هستن، ببینیم خبرای خوبی برامون دارن یا نه. آقای مهندس سقایی سلام عرض میکنم، صبحتون بخیر.
سلام و صبح بخیر عرض بکنم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون، در خدمت هستم.
خیلی متشکرم. توی این روزهای در واقع قرنطینه و ایجاد محدودیت ها، اصناف انصافا همکاری فوق‌العاده‌ای داشتن، با ترجمه این که مدت هاست، شاید نزدیک به یک ساله که دیگه اون کسب و کار و رونق اصلی و ویژه خودشون رو ندارن. واقعا میطلبه که یک برنامه ریزی درستی داشته باشیم که کمترین آسیب رو ببینن این عزیزانی که واقعا 17% از اقتصاد کشور رو هم دارن تامین میکنن و نقش دارن در اقتصادمون. شما حضرت عالی به عنوان معاون برنامه ریزی اقتصادی و اتاق اصناف ایران چه برنامه ریزی هایی کردین، چه برنامه های اتاق ایران داره برای اینکه انشاءالله بتونه به این عزیزان کمک کنه؟
عرضم به حضورتون که ما به عنوان اتاق اصناف ایران در واقع در کنار وظایف متعددی که برای ما تعریف شده، دو تا وظیفه عمده رو برای خودمون مد نظر قرار دادیم، به خصوص بله. این روزها یکی بحث تأمین در واقع اون ضروریات زندگی مردم و همچنین کالاهایی که مورد استفاده قرار میدن، در واقع نان مردم، و از طرف دیگه ای درآمدهای واحدهای صنفی یا نان واحدهای صنفی، و از اون دو تا مهمتر بحث جان و سلامت هم مردم هم واحدهای صنفیه. ببینید ما حدود 3 میلیون واحد صنفی سراسر کشور داریم که به طور متوسط هر کدوم 3 نفر شاغل دارن و با ضریب نفوذ خانوار در تهران 3.1 و در ایران 3.8، خود واحدهای صنفی و خانواده بزرگ اصلا حدود 35 میلیون نفرن. بنابراین هم سلامت این 35 میلیون نفر برای ما مهمه، هم درآمدشون و بیزنساشون. از طرف دیگه اصناف به خاطر اینکه پیشانی اقتصاد کشورن و به طور مستقیم با مردم و جامعه در تماس هستن، سلامت جامعه هم در گروه سلامت خود واحدهای صنفیه. ما برای این کار خب اقدامات مختلفی از اسفند که متاسفانه این ویروس وارد کشور شد انجام دادیم، از تدوین پروتکل های بهداشتی با همکاری همکارانمون توی وزارت بهداشت و در واقع یه پروتکل ها به نحوهی نوشته شد که هم اصناف بتونن تا با رعایت اونا واحدهای صنفیشون رو باز نگه دارن، هم این که کمترین آسیب به لحاظ سلامت و به لحاظ مالی هم به اصناف بخوره هم به مردم.
دو تا نکته آقای سقایی، چون فرصتمون خیلی کوتاهه، دو تا نکته خیلی مهم وجود داره برای اصناف که واقعا دغدغه‌شونه، یکی بحث حق بیمه هاست و یکی هم بحث مالیاته. برای این دو مورد چه برنامه ریزی کردی؟
ببینید من دیشبم تو برنامه کرونا زندگی عرض کردم خدمت همکارتون، ما واقعا از دولت انتظار داریم با وجود تمام محدودیتایی که میدونیم به لحاظ درآمدی و کمبود ارز داشته، به خصوص در سال جاری و این حجمی از مشکلاتی که جاری شده براش به واسطه کرونا، ولی واقعا اصناف رو باید حمایت بکنه. ببینید ما اصلا خیلی از واحدهای صنفی، واحدهای صنفی به خصوص تو بحث تولید، واحدهای صنفی کوچیکی هستند، واحدهایی که زیر 5 نفر نیرو دارن و اینا عملاً موتور اقتصادی ایجاد شغل هستن برای کشور. اینا واقعا هزینه آنچنانی ندارن، ولی برای نگه داشتن نیروهاشون نیاز دارن که دولت کمکشون بکنه تو بحث مالیات و تو بحث در واقع سوبسیدی که میده بهشون به لحاظ اون سهم حق بیمه کارفرما، اونا رو باید یه کمکی بهشون بکنه. چون اگر من دیشب هم عرض کردم، اگر همین نیرو از کار بیاد بیرون و بیکار بشه، اونجا اگر دولت قرار 500 هزار تومان به اون واحد صنفی کمک بکنه، بعدن مجبور 2 میلیون تومان به همین فرد بیمه بیکاری بده، یعنی حدود 3-4 برابر باز هزینه خود دولت هم میره بالا.
خب اینها رو گفتین چه نتیجه داشته؟
ببینید، ما از تمام از وزارت اقتصاد، از دولت، تو بخش بانکی، تو بخش تامین اجتماعی واقعا درخواستای مختلفی داشتیم و فشارم آوردیم که آقا کمک بکنید به این واحدهای صنفی. الان یه بخشیش تامین شده، یه بخشیش هم ما واقعا پیگیر هستیم که این اتفاق بیفته. متأسفانه خب میگم دولت هم با بحث کمبود بودجه مواجهه، ولی ما واقعا پیگیر هستیم که واحدهای صنفی که همه جوره همراهی کردن با جامعه، با اینکه خودشون واقعا خیلیشون آسیب دیدن تو این. ببینیم ما الان مثلا شب عیدمون بسیاری از اصنافمون مثل کیف و کفشمون که اصلا نوع بیزینسشون فصلیه،
بله،
یا پوشاکمون یا آجیل و خوشبار، اینا همه واقعا آسیب شدیدی دیدن.
آقا خیلی بعد از در واقع شغلها مثل تالارهای پذیرایی، شرکت‌های خدماتی، رستوران اصلا اعلام ورشکستگی کردن.
بیشترین خسارت ما به تالارهای پذیراییمون رسیده. اینایی هم که عرض کردم گفتم فصلی هن، مثلا همین الان شب انشالله که این تعطیلات ادامه پیدا نکنه، ولی اگه تعطیلات ادامه پیدا بکنه، ما البته درخواست دادیم بعضی از اینا رو دوباره بیارن توی گروه یک حتی به صورت موقت، چون الان مثلا میگم صنف آجیل خوشبار دوباره شب یلدا هم تعطیله، یعنی ایدو که اوج فروشش بوده از دست داده، الان باز شب یلدا هم باز داره از دست میده. خب اینا منجر میشه به تعدید نیرو و ایجاد بیکاری و خود اینا ایجاد در واقع تنش میکنه تو جامعه. ما همه جوره واقعا داریم پیگیری میکنیم.
آقای سقایی، بحث بیمه، بحث مالیات و بسته های حمایتی که باید داده بشه بسیار بسیار جدیه برای اصناف و خواهش میکنم. رادیو اقتصاد هم همیشه میدونید که در کنار شما هست، در کنار اصناف، در کنار همه مشاغل، وسط صدای شماست. خواهش میکنم این موارد رو پیگیری کنید تا تبعات اون بیشتر از این خودش رو نشون نده در جامعه.
صد درصد شک نکنید که ما از روز اول پیگیر بودیم و واقعا به جد داریم پیگیری میکنیم و ما الان با اینکه ادارات به صورت رسمی تعطیل شدن از طرف دولت، ولی ما خیلی از همکارمون به صورت دورکار، ولی خود ماها حضور داریم از صبح تا حتی آخر شب که این موارد رو پیگیری بکنیم.
انشالله. خیلی متشکرم از شما مهندس احسان سبایی، معاون برنامه‌ریزی اقتصادی اتاق اصناف ایران. در کنار همه این روزهای سختی که داریم تجربه میکنیم، خیلی از هموطنان عزیز ما به کمک‌های جدی نیازمندن و کسانی هستند که همیشه در میدان عمل این جدیت رو نشون دادن و زندگی رو جور دیگری معنا کردن. افتخار میکنیم که در کنار این هموطنان عزیز هستیم.
خدمت بیمنت،
روحیه خدمت، این گفتمان اصلی دولت اسلامی همینه، یعنی خدمت. اصلا فلسفه وجود ما جز این نیست. در این زمینه خدمت کار رو باید جهادی کرد.
بسم الله الرحمن الرحیم. علی بابوری خواه هستم، از استان لرستان، شهرستان پلدختر، پایگاه مقاومت بسیج علامه جزایری، مسئول گروه جهادی شهید محمد آقاخانی.
بله، آقای بابایی خواه از پول دختر مصاحبه شونده امروز منم. میدونید که خبرهای آب گرفتگی و بارش باران و دردسرهایی که در جنوب ایران توسط سیل وجود داره، خبرهایی که تیتر اول خبرگزاری است. و میدونید که گروه های جهادی هم گروه هایی هستن که داوطلبانه رفتن که کمک کنن. همون اتفاقی که در پول دختر افتاد. از آقای بابایی خواه خواستم که از فعالیت های گروه جهادی در پول دختر برامون بگه.
پول دختر بعد از سیل خیلی تخریب شد، از لحاظ منازل مردم آسیب‌های بسیار زیادی دید. گروه جادی مرحله به مرحله بود، اول اون گلولویی که داخل خونه مردم بود آوردن بیرون، بعد از لحاظ مواد غذایی به مردم کمک کردن و بعدش شروع به بازسازی منازل مردم کردن و بازسازی منازل همین الان هم ادامه داره، یعنی الان از مردم هستن که منازلشون فعلا بازسازی نشده است، نیاز به داشتن که ساختمان‌های جدید براشون ساخته بشه. الان ادامه داره و فعالیت گروه جادی هم در این ایام کرونا تولید ماسک، پخش ماسک، مواد ضد عفونی، رزمایش‌های کمک مؤمنانه ادامه داره. خوشبختانه گروه جادی از همون اول سیل تا الان تو پول دختر نقش خودشون رو ایفا کردن و بسیار پررنگ و خیلی جادگونه حاضر شدن و واقعا اگر گروه جادی نبودن پول دختر هنوز که هنوزه در عوض بازسازی و این رزمایش‌های کمک مؤمنانه به این صورت نبود. الان الحمدلله بعد نسبت به خب بهتر با همت گروه های جادی، اینکه چندین تا گروه جادی در پول دختر حضور داشتن، همین الان هم گروه جادی که قبلا اومدن تو مثلا اول سیل اومدن بعضیاشون هنوز تو پول دختر مستقر هستن و فعالیت رسانی خودشون رو ادامه میدن برای اینکه بتونن دردی از دردای مردم رو در واقع بکنن.
معنای واقعی کلمه مجموعه های کارآمد، اهل فکر و اهل برنامه ریزی ما در مجموعه نیروهای جهادی داریم، خدا رو شکر.
پرسیدم آقای بابایخواه شما با عنوان گروه جهادی خودتون چه کردی در پل دختر؟
ما چون چند روز قبل از این وارد شهر بشه تو آمادگی کامل بودیم، بعد اون مناطقی که باید بهشون هشدار میدادیم که منازل خودشون رو ترک کنن، چندین بار هشدار دادیم، رفتیم در به منازلشون به صورت حضوری باهاشون صحبت کردیم، ولی باور نمی‌کردن که اینطور اتفاقی میخواد رخ بده. خیلی حالا رفتن، خیلی هم خونه‌شون موندن. شب قبل از سیل حدود 50 نفر در حال گیزدنی بودیم و حجم آب رو به مسئولین مربوطه اعلام میکرد و حدود ساعت 7:30 صبح بود تقریبا، آب دیگه کم کم داشت داخل خیابونا میموند، با سیستم و بلنگی و فلان هم اعلام شد، ولی خیلیشون باور نمیکردن داخل خونه بودن. گروه های جهادی صورت آتش به اختیار خودشون اومدن داخل خیابون، مردم رو از خواب بیدار کردن با تراکتور، با خاور، کمپرسی، مردم رو از خواب بیدار کردن و دادن به جاهای امن. در واقع اگر این بچه ها نبودن قطعا تلفات جانی حدود دست کم 700 نفر پول دختر می داشت. آب داخل خیابون بود، گروه های جهادیان هم داخل خیابون، ولی وقتی که خودشون خواستن فرار کنن دیگه جلوی مسجد گرفتار آب شدن و تا پایان سیل داخل مسجد بدون آب و غذا حدود 18 ساعت 19 ساعت تو مسجد گرفتار آب شد.
جمعان خدمت به خلق خدا بهتر است از دعای در عزلت، بیا مرد روز هجرت باش، پس بیا مرد روز هجرت باش. هجرت زد مردم است تا به خدا، دل مردم همیشه دریایی، مرد این راه بی نهایت باش، مرد این راه بی نهایت باش.
میدونید که روزا و شبهای کرونایی اگر کمک نباشه سخت‌تر میگذره. از آقای بابای خواه خواستم که از فعالیت‌های گروه جهادیشون در این ایام کرونا به ما بگن.
خب الان شرایط کمی فرق داره، شرایط ویژه شده. حالا کاری که ما انجام میدیم تو این ایام کرونا بیشتر متناسب دیگه با این بیماری است. اون خانواده‌هایی که نیازمندن بهشون رسیدگی بشه، اون خانواده‌هایی مبتلا به کرونا شدن اگه میخوان خریدی انجام بدن، گروه‌های جهادی بهشون کمک کنن، اونا در خونه بمونن، براشون اون کارهای مورد نیاز نیاز از در بیرون انجام بدن انجام بدن. اون بحث‌های معیشتی است، مواد نیت که بهشون داده میشه، خلاصه از این خبیل کارا تو سطح شهر ساحل خلوخه از زیاد انجام.
نمیشه که کمک مؤمنانه انجام بدی، خدمت بی منت انجام بدی، داوطلبانه تو گروه های جهادی حاضر بشی اما خاطره نداشته باشی. از آقای بابای خواه درخواست کردم که یکی از خاطرات خوب و به یاد موندنیش رو برای من و شما تعریف کنه.
حالا خاطرهای زیادی بوده این ایام کرونا، بعد این که ما هر موقعی که مراجعه کردیم و کمک دادیم دعای خیلی مردم پشت سرمون بوده و دعای خیلی مردم بوده باعث شده که ما بتونیم بیشتر و بهتر کارامون رو انجام بدیم و این که مردم هم واقعا از ما انتظار دارن، این که خیلی هستند الان گرفتار هستند با مشکلات معیشتی و اقتصادی فراوانی روبرو هستند، به ویژه خب با اون منطقه‌ای که ما هستیم اسمش ولاب هست، خانواده‌های فقیر و نیازمند زیادی وجود داره. آره ما یه باری به یه بند خدایی مراجعه کردیم و بعد از بسته غذایی و معیشتی رو بهش دادیم، گفت که من تفریح هست خواستم برای شوهرم که مریض هست، سوپی که میخواستم برای شوهرم درست کنم نبود. بعد از اینکه مجبورش دادیم خلاصه خیلی از ما تشکر کرد.
نامشان آبروی تاریخ است، گرچه هر کس در این مسیر آمد، در پی کسب نام و شهرت نیست، پیر ما گفته ای مسلمانان، بیگمان در میان خلق خدا معنی عشق غیر خدمت نیست، معنی عشق غیر خدمت نیست.
صبحتون بخیر باشه هموطنان عزیزم، بی نهایت سپاسگزارم از اینکه با ما همراه هستین. خوش به حال همه اونایی که هر فعالیت و کاری که دارن چاشنی اون حرکت و فعالیتشون عشق و نام و یاد خدا تنیده در لحظه لحظه کار و تلاششون و مطمئن هستند که این کار به ثمر میرسه و نتیجه بخش خواهد بود در همه عرصه های زندگی. برنامه رادیو اکتیو رادیو اقتصاد رو میشنوید. دو خط ارتباطی ما با شما، سامانه پیام کوتاه 3036-37-22-65-25-25. اینجا رادیو اکتیو رادیو اقتصاده. خب چند روزی هست که در مورد کسب و کارهای خانگی داریم باهاتون صحبت میکنیم و صحبت کردن کارشناسان عزیز ما که کرونا باعث رونق کسب و کارهای خانگی شد، برای اینکه ما از این ظرفیت‌ها و استعدادهایی که خدا رو شکر در جای جای کشورمون هم وجود داره بهتر استفاده کنیم. ارتباط برقرار کردیم با جناب آقای علیرضا احدی، کارشناس کسب و کار خانگی، تا مثل روزهای گذشته ما رو راهنمایی کنن. آقای احدی سلام، صبح زیباتون بخیر.
سلام و درود، صبح شما هم بخیر باشه و صبح هموطنان عزیزمون که شنونده برنامه خوبتون هستن.
ممنون از شما. دیروز از شناسایی و رصد بازار صحبت کردیم، امروز میخوایم از یه موضوع خیلی مهم صحبت کنیم، اونم اعتماد سازی بین مشتریان هست. معمولا توی بازار پیش میومد که زمانی که حالا خرید و فروش ها و داد و ستت ها رو در رو بود، وقتی از فروشنده میپرسیدی که این جنس خوبه یا کار آمده به درد من میخورد، به قسم خوردن هم میرسید کار که بله من از این بردم و تو خونه استفاده کردم و داستانی از این. ولی تو کسب و کار خونگی، اون هم در عرصه اینترنتی و مجازی، شاید واقعا نشه این کار رو کرد و به همین سادگی ها نمیشه اعتماد رو بین مشتریان به وجود اومد. شما کلیدهاش رو دست ما بدید.
خواهش میکنم. عرضم به حضور شما که من یه جمله طلایی بگم حتما برای عزیزان که اینو مد نظر داشته باشن. ست گادین صاحب نظر بازاریابی یک جمله داره که میگه آنچه که از بازاریابی برای ما باقی مونده محتواست.
بله.
یعنی اون چیزی که میتونه مشتریان رو به ما برسونه و ما رو به اونا، تنها با محتوا سازیه. و عرضم به حضور شما که حالا محتوا سازی یعنی چی؟ بخش اعظمی از فعالیت‌های معرفی مزیت‌های محصول ما، تفاوت و تمایزهای محصول ما و اینکه ما قابل اعتماد هستیم با محتوای امروز شکل می‌گیره. ببینید اوائل که قضیه کرونا جدی شد و اعلام شد، بسیاری از صاحبان کسب و کار با من تماس میگرفتن که آقا ما محصولاتمون رو دستمون مونده، الان همه میترسن چیکار کنیم. من همون موقع بلافاصله گفتم آقا شما باید شروع کنین ویدیو ساختن از نحوه تولید محصولتون، ضد عفونی کردن، بسته‌بندیش و ارسالش. و همین تکنیک خیلی ساده کمک میکنه که بخش از این از مشکلات شما حل شه. و همین اتفاق هم افتاد، بسیاری از شاگردان من و کسایی که مشاوره میگرفتن با تولید محتوای ویدیویی و نحوه ضد عفونی کردن محصول فرایند تولیدشون خیال مشتریاشون رو راحت میکنن از اینکه ما تمام پروتکل‌های بهداشتی رو رعایت میکنیم.
بله.
اصلا امروزه اگر شما بخواید مشتریای بیشتری هم در واقع جذب خودتون بکنین، این کار با محتوا سازی شکل میگیره و بهترین فرمتی که میتونه اعتماد سازی رو برای شما شکل بده ویدیو هستش. باید صاحبان کسب و کار خانگی یاد بگیرن که چجوری ویدیو بسازن. خیلی ساده است، انقدر ما دسترسیامون آسون شده برای یاد گرفتن تمام موارد. با یه جستجوی ساده اینترنتی عزیزان میتونن کاری کنن که یاد بگیرن چجوری یه ویدیو بسازن، اون رو ویرایش کنن و در شبکه‌های اجتماعی یا وبسایتشون یا وبگاهشون اینو منتشر کنن. پس برای اعتماد سازی بهترین کار ساختن ویدیوه. البته روش دیگه هم هست، شما میتونین محتوای صوتی مثل پادکست تولید کنین یا محتوای متنی، ولی اون چیزی که حد اکثر احساسات رو درگیر میکنه تصویر صدا با هم هستش. پس بهتره که عزیزان اقدام کنن به محتوا سازی برای اعتماد سازی. حالا چه موضوعاتی میتونن بهش بپردازن؟ موضوعات زیادی هستش. همین روند تولید، فرایند تولید، فرایند بسته‌بندی، ارزم و شما مزیت‌های محصول شنو، مشخص های محصولشون رو یاد بگیرن چجوری به مزیت تبدیل کنن و این مزیت رو اعلام کنن. ببینید برای من مخاطب، فرضاً اگر میخوام یه بسته شیرینی بخرم، شاید این که بگیم آقا ما از کره استفاده کردیم خیلی ملموس نباشه یعنی چی، ولی اگر بگیم تأثیر این کره بر تولید شیرینی ما چی بوده، باعث ماندگاری بهتر میشه، معطر شدن شیرینی میشه، اون موقع جلب توجه کنه و من علاقه‌مند بشم برای خرید. باید این کارا رو یاد بگیرم و این کارم فقط با ویدیو شکل میگیره. امروزه خانوما برای یاد گرفتن یه آشپزی غذا مثل قرمه سبزی دیگه مثل قدیم کتاب باز نمیکنن، بلافاصله جستجوی اینترنتی میزنن و ویدیو آموزش قرمه سبزی رو نگاه میکنن. پس ما هم از این امکان استفاده کنیم.
قدیم وقتی که میخواستن مثلا فروشگاه، من یادم میاد ساندویچیایی که میخواستن خیلی دیگه جلب رضایت مشتری داشته باشن و جلب مشتری کنن، اون ویتریناشون رو شیشه‌ای میکردن که شما ببینید چطور داره ساندویچتون آماده میشه. این دقیقاً همینه که توی فضای مجازی هم توی حباب شیشه‌ای باید قرار بدید کارتون رو که همه ببینن و اعتماد کنن بهتون و ان شاءالله که بتونین این رضایت خاطر مشتری رو هم فراهم کنیم. آقای احدی خیلی متشکرم کرم ازتو، خیلی ممنون از نکات خوبی که آموزش میدید. براتون آرزوی موفقیت میکنم. متشکرم، روز قشنگتون بخیر.
میاد میبینی عکس خورشید تو آینه های کوچیک اتاقه، یه صبحی از جنس دل من و تو، دل من و تو آینه و چراغه. یه روز میاد غبار پشت شیشه تشنه بارون بهاری میشه، نبض تموم ساعت آبا میسته، اومدنش لحظه شماری میشه. عشق یه حس بی نظیره، فقط عشق و صدا کن، بازم تو آسمون پرنده یه دل و رها کن، باز مثل قدیم چشات رو رو به ستاره با کن، یه روزی از همین روزا میاد تو هم دعا
باشن که فقط دیدنش تلسم چشمامونو وا میکنه. وقتی میاد تموم شاخه ها رو با اسم کوچیکش صدا میکنه. عشق یه حس بی نظیره، فقط عشقو صدا کن، بازم تو آسمون پرنده دل و رها کن. باز مثل قدیم چشاتو رو به ستاره با کن، یه روزی از همین روزا میاد تو هم دعا کن. عشق یه حس بی نظیره، فقط عشقو صدا کن، بازم تو آسمون پرنده دل و رها کن. باز مثل قدیم چشاتو رو به ستاره با کن، یه روزی از همین روزا میاد تو هم دعا کن.
صبحتون بخیر باشه هموطنان عزیزم. 9:37 دقیقه هست. رادیو اکتیو رادیو اقتصاد رو میشنوید. دو خط ارتباطی ما با شما، تلفن 22-65-25-25 و سامانه پیامکی 3036-37 هست. آقا مجید از مسعودیه برای اون پیامک زدن، نمیشن ما چه قرنطینه باشه چه نباشه رعایت میکردیم، الان هم که شرکت خصوصی تعطیل نکردیم، بعد از کرونا هم که لازم باشه رعایت فاصله گذاری اجتماعی و بهداشت رو خواهیم داشت. انشالله که سلامت باشید همیشه. شنونده عزیزمون پیامک زدن 912-11-43 گفتن خیلی متشکرم از برنامه و ممنون از مطالبی که ارائه میکنید. من وسط کار رسیدم و نصف نیمه دریافت کردم. اشکالی نداره، شما به سایت شبکه‌مون مراجعه کنید، radioiqtesad.irib.ir، و برنامه رادیو اکتیو رادیو اقتصاد رو مورد بازشنوایی قرار بدیم. بخشای کارشناسی رو هر روز داشتیم. مطمئن باشید که یه پکیج کامل از آموزش کسب و کار در فضای مجازی رو ما در این برنامه طی این دو هفته به شما ارائه میدیم، به شرط اینکه شما خبر خوش رونق کسب و کارتون رو به ما بدید.
پند عافیت.
ما قبل از این که این اصلا داستان کرونا اینا باشه، قبلا هم به خاطر آنفولانزا ما مریضایی داشتیم که عفونت ویروسی پیدا میکردن، بعد این حالت یعنی اشکال بویایی سرشون پیش میومد. منتها الان که کرونا اومده، اومدن دیدن که در کرونا میزان این عارضه بیشتر از اون ویروس های دیگه است، یعنی اشکال بویایی نسبت به ویروس آنفولانزا یه مقدار درصدش بالاتره.
بروز اختلال در دو حس بویایی و چشایی از علائم شایع ابتلا به کرونا است. در پند عافیت امروز میزبان دکتر محسن نراقی، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران هستیم تا از چگونگی تأثیر این ویروس بر دو حس بویایی و چشایی آگاه تر بشیم.
دکتر عزیز، خیلی از افرادی که این روزها به بیماری کرونا مبتلا میشن و حس بویایی چشاییشون رو از دست میدن، گاهی احساس میکنن که این اختلال بویایی به خاطر گرفتگی بینیشون هست، اما شاید خیلی هاشون ندونن که اعصاب بویایی دچار مشکل شده و اصلا ربطی به داخل بینی نداره. درست آقای دکتر؟
بله. ببینید، مشکلات بویایی چون بعضی وقتا در اثر گرفتگی بینی باشه، مثلا یه فردی پولیپ بینی داره یا مثلا سینوزیتای مزمنی که باعث التهاب اون ناحیه میشن، نمیذارن اون ذرات بو وارد بشه بینی. یه وقت هست که نه، این مشکلات التهاب و پولیپ و اینا وجود نداره و خود عصب مستقیما صدمه می‌بینه. یه نکته که در تفاوت بین این دوتا میتونه فرد خودش متوجه بشه این است که افرادی که دچار گرفتگی بویایی در اثر یک نوع التهاب یا یک چیز موقت هستن، اینها در بسیاری از مواقع همراه مشکل بویایی دچار گرفتگی بینی هم هستن. یعنی یه فردی که پولیپ داره، بینیشو پر کرده، پولیپ صداش تو دماغیه، هم گرفتگی داره و هم نفس هم نمیتونه راحت بکشه.